قاصر بن محمد جوهریه، چند تا قاصر محمد داریم و این قاصر محمد جوهریه به قرینه نقلش از منقره. قاصر محمد جوهری هم توصیق نشده. در معجم رجال حدیث آیت اللازم آی خوی علالله مقامه، ایشان در اول کتاب، در اول معجم که راه های برای اثبات وساقت ذکر کرده، یکی از آنها اینه کسی که در سلسله اسناد کامل زیارات قرار بگیره. کامل زیارات کتاب بسیار خوبی درباره زیارت ائمه علیهم السلام، کامل زیارات مال ابن قولوی. دیگر کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم، میگه کسانی که در اسناد روایات این دو کتاب قرار بگیرن موثقن. برای خاطر اینکه صاحب این دو کتاب در اول ذکر کردن، هر حدیثی که ما ذکر کردیم ما وثوق داریم به روات اون حدیث. ایشان خواسته بگه به این که شهادت این دو نفر ابن قولوی و علی ابن ابراهیم به وساقت این افراد کافیست در ثبوت وساقت، ولی خب ما اینو قبول نکردیم. بعدن هم شنیدیم که خودشان اعلی الله مقامه در درسشان از این مطلب عدول کردن. برای خاطر این که در باب وساقت روات و عدالت روات و امثال اونها باید بینیم که از چه راه حجته. آیا از راه این است که تعدیل کنه یک نفر عادل یک نفر را، یا از راه رجوع به اهل خبره است؟ مثل لغت و قول لغویین را چرا حجت میدانیم؟ از باب حصول اطمینان، چون برای اینکه اینا اهل خبرن. یکی از دلائل و حجج ما رجوع به اهل خبره و قول اهل خبره است. ساختمانی میخوام قیمت کنیم، مثلا قاضی میخواد یک خانه را برداره از جهت بدهکاری زید، مقوم میاد خانه را قیمت میکنه، خب این خانه را به همه قیمت میپوشه، دین ادا میکنه. به طبیب میخوام مراجعه کنیم، قول طبیب از راه اهل خبره است. بنابراین ما دو باب داریم، یک باب شهادت داریم، یک باب رجوع به اهل خبره داریم. در باب شهادت باید شاهد انحسن مطلب برای ثابت بشه تا حجت باشه. اگر انحسن باشه قولش حجت نیست. شهادت انحسن باشه، دیده باشه، شنیده باشه، اینجا شهادت از این بابه، رجوع کردن به شاهد و بینا از این باب. اما قول اهل خبره از باب حصول اطمینانه، اون انحسن لازم نیست، اون خبرویت داره. طبیب خبرویت داره، مقوم خبرویت داره. رجوع به اهل خبره دلیلش بنای عقلاست. اگر اهل خبره مورد اطمینان باشن ترکیب اثر میدیم و حجت میدانیم. بله، حالا اینی که رجوع کردن به اهل خبره در باب رجال مثل نجاشی، کشی، شیخ طوسی، علامه حلی، اینا متخصص فنن. اینا کسی اگر توسط خودن خب برای من ثابت میشه، چون متخصصن در این رشته. مثل مقوم که متخصصه، طبیب متخصصه. اما علی ابن ابراهیم یک مفسریست و راویست، و همینطور ابن قولوی. اعتماد کردن به قول اینها آیت الله خوی در جلد اول معجم رجال حدیث ذکر کرده، نه اینا وساقت ثابت نمی کنه. ایشان هم در اینجا داری در معجم رجال حدیث این فرمان بین که قاصر محمد جوهری در سند کامل زیارات ابن قولوی واقعه، ولی خب این کافی نیست در این که این شخص موثق باشه. ان سلیمان داوود منقری، سلیمان ابن داوود منقری موثقه، خوبه. ان سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه جز صوفی هاست، مثل سفیان ثوری. این دو نفر سفیان نام هر دو از اکابر صوفیان، البته معلوم صوفی هم انحراف داره دیگه. ان سفیان ابن عیینه، اینی که علامه حلی در خلاصه جامع الرواد گفتن که سفیان لیس من اصحابنا ولا من عدادنا، این از اصحاب ما نیستن، دو نفر صوفی هن، در عداد ما امامی هم نیستن. خب ان زهری، زهری که زهری محمد ابن مسیح ابن شهاب زهری، این هم جزء کسانیست که از علمایی بوده که طرفدار بنی امیه بوده، امام سجاد علیه السلام در تحف الاول ذکر کرده، نامه نوشته به محمد اسلام زهری، چون اینا یک افرادی بودن جمع شده بودن دور بنی امیه، مطابق خواسته های اونا فتوا می دادن، مثل ابو هریره و اینا زیاد بودن. این جز اوناست، زهری جز اوناست. حضرت اونجا فرمود جعلو که قطبن ادارو بکر رها مظالمه هم، نصیحت بکن فرمودن که ای زهری، بنی امیه تو را قطبی قرار دادن، در محور تو آسیای مظالم خودشان را میچرخانن. جعلو که سلمن یعبرون بها، تو را نردبان قرار دادن، از نردبان وجود تو بالا می روند برای انجام ظلم های خودشان. جعلو که جسرن یعبرون بکن، تو را پلی قرار دادن، عبارت های جالبیست برای عبور از آن و رسیدن به خواسته های خودشان. این زهریه منحرفه. خلاصه حدیث تنندن چیزی، ولی حالا دلالت داره بر کیفیت دعا ادن اسلام. قال دخل رجلون رجال من قریش العلی بن حسین، معاصر زهری، معاصر امام سجاد علیه السلامه، اون نامه هم از امام سجاد بود برای زهری. رجال از قریش خدمت امام سجاد آمدن، فسألوه کیفت دعوه الدین، دعوت به دین به چه کیفیت باید بشه. قال تقول بسم الله الرحمن الرحیم ادعو که الالله عز و جل و الى دینه، کسی بخواید دعوت کنه به دین بعد از بسم الله الرحمن الرحیم ادعو که الالله عز و جل و الى دینه، و جماعه امران، یعنی بخواید دعوت کنید دو چیز در رزید، دو چیز جامع دعوت تو باید بشه، یکی دعوت به توحید، دوم دعوت به نبوت، و جماعه امران، احده و معرفت الله عز و جل و الاخر و العمل به رضوانه، و ان معرفت الله عز و جل، موضوع توحید خیلی مهمه، ان یعرف بالوحدانیه و الرعفه و الرحمه و العزه و العلم و القدره و العلو و علی کل شیء و انه النافع و ضر القاهر لکل شیء الذی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. بیشتر اینها بین ما و سنی ها محل اختلافه، اونا قائلن خداوند قابل رؤیته، در دنیا نه در روز محشر خدا را میبینن، از این قبل چیزا. مسئله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، اونا خب صفات نفسیه قائلن، ما قائل نیستیم، و ان صفات را ما این ذات می دانیم، اونا از این افعال بحثا دارن. خلاصه بحثای زیادی است در توحید. اول این، دوم و ان محمد صلی الله علیه و آله عبده و رسوله و ان ما جاء به هو الحق من عند الله عز و جل و ما سواه هو الباطل، و فإذا أجابوا إلى ذلك فلهم مال المسلمين و علیهم مال المسلمین. اگر تو دعوت کردی به این ترتیب و به تو جواب مثبت دادن فلهم مال المسلمین و علیهم مال المسلمین. این روایت را صاحب جواهران اشاره کرده در باب کیفیت دعوت به اسلام. رواه الکلینی گفتیم و رواه الشیخ. خب اولین مطلب در بحث امروز این خبر بود که عرض کردیم، خبر 11 از جلد از باب جهاد عدو جلد 11 وسایل. بعدن بحث کردن بر این که صاحب جواهر بحث کرده که حالا باید دعوتی به اسلام صورت بگیره در جهاد، آیا به همون سردشگر و فرمانده بگن کافیه یا باید کل رو پردن پردن از سپاه دعوت به اونا برسته؟ ایشان میگن بله بهترینه که همینطور بگیم، چون ما میخواییم با آحاد اینها جنگ کنیم، جهاد دیگه، باید در هر یک از اینا حجت تمام شده باشه. بنابراین تنها به این که به اون رئیس بگیم کافی نیست، بلکه باید طوری دعوت کنیم که یک از اونها دعوت ما رسانده باشه. خب بنابراین به تک تک باید بگیم و تک تک با ما مواجه هن. ما هم دست به شمشیر بردیم بنامی جنگ یه نفر را اگه بخوایم بدون دعوت بکشیم مقصدیم. باید تمام این افراد دعوت ما را حرفای ما را بشنوند، حجت تمام بشه و یک کشنیم اندالله تعالی مسئول نباشیم. خب صاحب جوار در اینجا در کلمات خودشان دارن که اگر یک دفعه دعوت کردیم نپذیرفتن، حالا آمدن دوباره با ما جنگ کنن، باید دعوت تکرار بشه؟ نه، ایشان گفتن به این که تسقط اعتبار وجوب علی تقدیره فی حق من عرفها به قتال سابق علیها. اگر کسی دعوت را شنیده به قتال سابق علیها، یه دفعه دوم دعوت لازم نیست که تکرار بکنیم، یه ساقط نشه اینجا. بعد ایشان و بقاهای دیگه علامه در تذکر علامه در منتها میگن به این پیغمبر صلوات الله علیه و آله با بنی المستلق غزوه و جنگی انجام داد، دیدی به اونا چون قبلا گفته بودن دیگه دعوت نکرد. بله ایشان میگن به این که حکاه و غیر واحدن سال جواهر من ان نبی صلی الله علیه و آله، البته اشاره میکنه به اون خبر دیروز که از باب دهم خوانیم، خبر دوم خبر سلمی گفتم، به اون اشاره میکنه چون اونجا هم داشتیم که قبلا گفتی دیگه لازم نیست بگیم. خبر سلمی خبر دوم از باب دهم و دیروز خوانیم. بعد ایشان میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله با بنی المستلق جنگ کرد و هم آمنون و ابلهم تسقى على الماء و استأصلهم. پیغمبر با اونا جنگ کرد در حالی که اونا ایمن بوده، یعنی قبلا نگفته بی خبر و ناگهان با حمله کرد. شتراشان آب میخوردن در اون چشمه ها و سلسله هم این و علامه در تذکره و منتها اشاره به همین جنگ دارن، این جنگ بنی المستلق. مستلق با سادو تای معلف به کسی بیان که صدای شدید داشته باشه، این تای پیسیش بدل مستلق بود. یکی از چیزهایی که اینجا ذکر کردن در حالات حضرت امیر علیه السلام، شیخ مفید در ارشاد داره، شیخ مفید در ارشاد در اولش نوشته کتاب بسیار بسیار عالی نوشته درباره شناختن ائمه علیه السلام. این کتاب رو میشم بر اساس مدارکی که حتی سنی هم قبول دارن تا کسانی مطالعه کنن ائمه را خوب بشناسن. دلالت حضرت امیر علیه السلام ایشان این جریان نوشته، منتها این غزوه بنی المستلق را غزوه ذات السلاسل هم میگن، غزوه وادی الرمل هم بهش میگن، چون در یک وادی که ریگ و اینا فراوان بود واقع شده. ذات و سلاسل بگرد چون برای که اینا طوری دشمن کفار خودشان را تنظیم کرده بودن که در قطار و در یک صفی مثل این که گردانهاشان را به زنجیر ببندن اونجور پشتر همین ساده بودن. بعد ذکر کرده قضیه پیغمبر صلی الله علیه و آله روزی در مدینه بودن که کسی آمد گفت بیدین که طایفه بعد المستلق اینا میخوان یک شب شبخون بزنن به مدینه، پیغمبر یاران پیغمبر احمد را بکشن. پیغمبر صلی الله علیه از سال قدرش را جمع کرد، 700 نفر بودن، گفت کی حاضره بره در مقابل این خبر. اونجا یه جور نوشته که در تفسیر صافی و فصل تر از همه است، چون سوره والعادیات اینجا نازل شده، در تفسیر سوره والعادیات تفسیر صافی مفصل تر از همه نوشته. خب پیغمبر فرمود که چه حاضره بره، اول ابوبکر رفت و نتانست کاری انجام بده، برگشت و بعد عمر رفت نتانست و بعد عمر ابن عاص رفت نتانست، سه نفر نتانست. بعد حضرت امیرالمومنین علیه السلام از اول هم حاضر بود بره، شاید پیغمبر هم نگه داشت تا معلوم بشه فضیلت علی. بالاخره برای چهارم حضرت امیرالمومنین حاضر شد بره. حضرت امیرالمومنین از یک راه دیگه رفت و بی خبر به اینا حمله کرد. جریان طور بود که سوره والعادیات اینجا نازل شده، سوره صدوم قرآن کریم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا. عادیات از عدو، عدو ناقص واوی نه ناقص یایی، والعادیات ناقص واویه. عدو یعنی دویدن، عدو با این یعنی دویدن. والعادیات ضبحا قسم به اسبه هایی که اسبه دونده، ضبح یعنی نفس نفس زدن، اسبه هایی که برای جهاد با شتاب می دویدن و نفس نفس می زدن. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، در نتیجه همین با شتاب حرکت کردن و دویدن، در نتیجه اینا سمهاشان می خورد به سنگها، سم که به سنگ ها میخورد آتشی و جرقه ای از سنگ ها میدرخشید. فالموریات قدحن، اسبه ها با این ترتیب با سم های خودشان از سنگ ها آتش به وجود آوردن، افروختن. بله فالموریات قدحن، فالمغیرات صبحن، صبح اینا حمله کردن. اقاره یو غیرو یا قاره یا غیره هر دوش معنی حمله کردنه. فالمغیرات صبحن یعنی در صبح حمله کردن. خب فاثر نبه نقعن، نق یعنی گرد و غبار، در نتیجه حمله این چنین گرد و غباری رو به وجود آوردن. فوسط نبه جمعن، توانستن دشمن را در میان بگیرند، دشمن را محاصره کردند. بله این سوره والعادیات در این جریان نازل شده، در همین تفاصیلی که نام بردم، تفاصیل المیزان، تفاصیل صافی مجموع و همه تفاصیل والعادیات را اینطور کرده. خب این سوره چند تا مطلب دلالت داره. دلالت اول اینه که همین که اینجا سوال جواردیه گفتن که اینا دعوت دیگه نکردن به اسلام، یک دفعه حمله کردن ناگهانی و دشمن را مغلوب کردن. اینا برای این جره. مطلب دوم که دلالت داره بر عظمت جهاد و جهادگران، اونقدر جهاد در درگاه پروردگار مقدس است و مهم و بافضیلت، خداوند به اسبه های مجاهدین قسم میخوره. ولی عادیات اسبه دیگه، قسم به اسبه های دونده پرشتاب نفس زنان، به این قسم میخوره. اینا که فلموریات قد هم در نتیجه حرکت شتاب آمیز، اینها سمهاشان به سنگ ها میخوره، از اون سنگ ها جرقه آتش وجود میاد. فلموریات صبح هم، صبح حمله برشدن به دشمن. فاثر نبه نقعن، گرد قباری برنگیختن. و وسط نبه جمعن، واسه اون جهاد خودشان دشمن را در وسط گرفتن. این دلالت این سوره، سوره صدوم قرآنه، بر عظمت جهاد خیلی فوق‌العاده است. معلومه که جهاد در درگاه پروردگار اونقدر مهم و با فضیلت، نه تنها جهادگر مهمه بلکه آلات و ابزار جهاد هم دارای فضیلته. اصلی که مرکب مجاهدینه اونقدر شرافت و فضیلت داره که خداوند به اون اصفه ها به این ترتیب سوگن یاد بکنه. خب بله بله چیز ناگهانی حمله کردن ناگهانی معلوم دیگه، حمله کردن ناگهانی با مجدبتی نیست دیگه. اینا رو قفلتن و سعسل هم سارجوری و سعسل قفلتن به اینا حمله کردن. در اینجا اسیر زیاد آوردن. همش ارشاد شیخ مپینی را کنید، قناعم فراوانی آوردن. حتی ایشان میگه ذات و سلاسل میگن، چون اسیرها با تناب بسته بودن مثل سلسله می آوردن، از این ذات و سلاسل میگن. بله مفسرین ما همه اینجور ذکر کردن که این طوری و قرینه است که دعوتی نبوده، چون قبلا دعوت صورت گرفته بوده. ها سام جواهر بعدا می فرماین به این که بله خب واجب نیست، آیا مستحب؟ یا بله مستحبه. اگر قبلا دعوت صورت گرفته دیگه واجب نیست دعوت بشه. گفتم مثل جنگ با ایران در نهاوند خود دعوت، چون همه مسلمان ایرانی ها می دانستن که پیغمبر است و اسلام است و قرآن است و می دانستن، قبلا گفته شده بودی. بله مستحبه. وقت در مستحب چند تا مطلب ذکر میکنه. یکی این که این فرمان به این که حضرت امیرالمومنین در جنگ احزاب به عمر ابن عبدود قبل از کشتن گفت من تو رو دعوت کنم به اسلام، با اینکه عمر ابن عبدود خب قبلا اسلام میدانست دیگه، خودش آمده با جنگ با پیغمبر. للمحکم من فعل علی بن الاسلام عند مقاتل عمر ابن عبدود. دیگر وصیت نبی صلی الله علیه و آله علی بن الاسلام گفت لا تقاتلن احدا حتی تدعو الی الاسلام، یعنی خواندیم دیروز ویروز. دیگه دعوت سلمان اهل فارس رو در یک از جنگ سلمان با اهل فارس رو گلی شد، با اهل فارس دعوت شده بودن، سلمان از اونها دعوت کرد. خب این مطلب دوم بحث امروز. البته میگه که صاحب جواهد یستحب با دعا بالمعصور قبل از جنگ مستحب است که انسان به معصور یک دعای به خاطر که وارد شده. در خبر میمون که این خبر در باب 55 از ابواب جهاد عدو، در باب 55 از ابواب جهاد عدو خبری هست صاحب جواهر اشاره به این خبر میکنه. خبر اینه که انا ابی علی عبدالله علیه السلام حضرت امیر علیه السلام کان ازا آرادال قتال قال هازه دعوات. این دعوت به کفار به اسلام نیست، بلکه دعاست در درگاه پروردگار. اللهم انک اعلمت اعلمت سبیلا من سبلک جعلت فیه رزاک. این دعا در اینه که با پروردگار مناجات کنه، پروردگار شما خود ما را دعوت به جهاد کردی، پذیرفتیم، آمدیم و اگر کشته شدیم شهادت و شهید محسوب بشیم، اگر کشته نشدیم عاقبت به خیر باشه. ما اینا مطالعه میکنید. مطلبی که به نظر رسید عرض کنیم در اینجا مناسبت اینه که خب ما در اینجا بحثون که در جهاد ابتدایی که اول دعوت به اسلام بعد قتال، آیا دعوت به اسلام که ما مأموریم، مسلمان ها مأمورن کفار دعوت به اسلام بکنن بعدش جهاد بکنن، این دوتا با هم دیگه ارتباط دارن مثل اقل اکثر ارتباطی، یا هر دو یک واجب مستقلی هستن؟ برای مسلمان ها دعوت کفار به اسلام یک واجب مستقلیه، او دو الى سبیل ربک که در روایت هم خواندیم به الحکمه و الموعظه الحسنه و جادل و ملتی احسن. این یک زود فتلا میدید، زود فتلا در سعی الفتلا بودن شما شکی نداریم. خلاصه ما دو مطلب داریم، موظفن مسلمان ها بر اساس روایات ما و آیات قرآن دو تا وظیفه. یکی این که کفار را دعوت به اسلام بکنن، قرآن کریم و دراسه بلکزن. دوم این که اگر دعوت اثر نکرد جنگ کنن. حالا اگر ما به جنگ قدرت نداریم، دعوت به اسلام نکنیم، ما وظیفه داریم با کفار بر اساس منطق و استدلال جمعیت رو تجهیز کنیم، بریم با اونا صحبت کنیم. مثلا در دنیای امروز اگر ببینید یه وقت در هلند یا کشور دیگه اهانت به پیغمبر خدا میشه، اهانت به اسلام میشه، چه اشکال داره که همیشه در حوزه ها در مراکز علمی افرادی که درس خواندن مجهز هستن به مزایا و صحبت های دیگران آگاهی داره حرکت کنن برن؟ و اگر این کار میشد خیلی توفیق حاصل میشد، مخصوصا در دنیای امروز. دیروز یه نفر میگو که من رفته بودم به قاهره، بعد رفتم به اطراف حوزه، رفتم به اسیوط، یک شهریست یه 30-40 کیلومتری قاهره که سیوط اهل اونجاست. ما در این جلسه میگو عاشورا بود، قدر من صحبت کردم، چند تا از این سنی ها بودن، در اونجا استاد دانشگاه بودن. یکی میگو پاشد گفت بین که ما همه ما بدبختیم، ولی خود درباره علی ابن ابی طالب چیزی نشنیدیم، صحبتی نکردیم، کسی نباید ما صحبت کنه. اصلا امروز دنیا خیلی آماده است برای این جهت، اگر ما حرکت کنیم به کشورهای دیگه بریم، مثلا با این مقدمات البته با وهابیا صحبت کنیم، مثلا بریم با سنی‌ها صحبت کنیم یا جای دیگه، حتی راجع به انقلاب فکر کنم که این انقلاب برای کشور گشای بوده چی بوده، این خیلی نتیجه بخشه. بنابراین میشه گفت بین که این دعوت کفار به اسلام مقدمه منحصر به جهاد نیست که، البته از آن طرف بلی جهاد بدون دعوت نباید باشه، اما احتمال نیست که دعوت هم بدون جهاد نباید باشه. خیلی جا هست که جهاد فراهم نیست برای ما، امکان نداره، قدرتش نداریم، در بیفتیم به اونا. اون جهاد آخر الدواء الکیه که گفتیم قبلا. اما اگر نخیرید برای دعوت افراد داشته باشیم، بسیار بسیار کار خوبیه. به نظر بنده میرسه که حتی بعضی از روایات اون جهاد را هم نداشت. اون که الان امروز خواندیم خبر اول از باب 11 اصلا جهاد نیست. اینجا میگه کیفت دعوت به اسلام، میفهمید اینجور دعوت نیست، نمیگه بعدش خونشانه بریزین جهاد کنید باشه درگیر بشین. اون خبری که 4-5 سفر ما خواندیم اون همینطور بود. از حضرت پرسیدن که جهاد چطور؟ جهاد مراتب داره، خودش یه مرتبه از جهاده، همین دعوت به اسلام یه مرتبه از جهاده. بنابراین میتوان گفت که این دو چیز اینطور نیست که از همدیگه منفک نباید باشن، نه، دو تا مرحله است. ممکنه شد هر دو رو انجام بدید، ممکن نشد هم مرحله اول کافی است. حالا بقیه ان شاء الله فردا.